در این دوران ترایی نمیخوام باکه انتقالی نمیخوام باکه انتقالی خیل ما سال استمراری بیا با هم برسیم از احسان نترسیم بر پشت بام شد تا بام داده سهر بیا با هم بخونیم از جمع جا نمونیم بیا با هم بمونیم تا وقتی جوونیم کار ما ساسوز به لنگاری فیر ما سال استمراری فیر ما سال استمراری بی راک انتحاری.
با راک انتحاری از گروه 127 به بخش سوم صبحانه با خبر میرسیم و کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم مشروع خبرها رو.
با درودی دوباره. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در عربستان سعودی با ملک عبدالله و 6 وزیر خارجه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دیدار کرد. بنابر گزارش ها ایجاد یک سپر دفاع موشکی در مقابل تهدیدهای احتمالی ایران و همینطور راه‌های زیر فشار قرار دادن بشار اسد برای پایان خونریزی در سوریه موضوع گفتگوهای روز جمعه بوده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسما دستور اجرای قانون تحریم بانک مرکزی و نفت ایران را صادر کرد. باراک اوباما روز جمعه در بیانیه گفت با ارزیابی شرایط اقتصاد جهانی میزان ذخایر استراتژیک نفت و افزایش تولید نفت برخی از کشورها به این نتیجه رسیده است که نفت به اندازه کافی در بازار موجود است تا متحدان آمریکا بدون آسیب بتوانند خرید نفت از ایران را به تدریج قطع کنند. مطابق قانون تحریم نفتی ایران، باراک اوباما تا روز جمعه فرصت داشت در این مورد تصمیم گیری کند. معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران فتح‌الله تیموری روز جمعه از استقرار بیش از 370 تیم عملیاتی موقت و سیار در نقاط مختلف کلان شهر تهران خبر داد. به گزارش ایسنا این مسئول شهرداری گفت بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته آتش نشانان تهران در روزهای 12 و 13 فروردین ماه با در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی و ده‌ها دستگاه خودروی سنگین و سبک و موتورسیکلت آتش نشانی و نجات در حال آماده باش خواهند بود. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران در بیانیه جدید خود بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به اعمال فشار علیه مطبوعات متهم کرد. در این بیانیه با اشاره به تازه‌ترین موارد بازداشت روزنامه نگاران از جمله نازنین خسروانی و تهمینه منزوی از قول مدیر بخش خاورمیانه این نهاد مدافع حقوق بشر آمده است، مقام‌های ایران تمامی روش‌ها و از همه بیشتر روش‌های بی‌رحمانه را به کار می‌گیرند تا صدای روزنامه‌نگاران منتقد را خاموش کنند. در این بیانیه همچنین از وضعیت سلامت شماری از روزنامه‌نگاران زندانی از جمله محمد داوری، کیوان صمیمی و حسین رونقی ملکی و احسان هوشمند ابراز نگرانی شده است. مدافعان محیط زیست در سراسر جهان امروز شنبه 31 ماه مارس بار دیگر از همگان دعوت کردند تا در مراسم یک ساعت به خاطر زمین یا ساعت زمین شرکت کنند. در مراسم ساعت زمین از مردم خواسته می شود از ساعت 8:30 دقیقه تا 9:30 دقیقه شامگاه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی در خانه‌ها و محل کار حمایت خود را از تلاش برای جلوگیری از گرم شدن سیاره زمین نشان دهند. ساعت زمین هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. خبرها را از کیان معنوی می‌شنیدید و اما کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی به ویژه روزنامه نگارانی که در زندان‌های ایران بیمار هستند ابراز نگرانی کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به روند 3 سالی سرکوب مطبوعات ادامه می‌دهند. این کمیته که در آمریکا مستقر است با اشاره به بازداشت تهمینه منزوی و نازنین خسروانی جمهوری اسلامی را به اعمال فشار علیه مطبوعات متهم کرد. تخمینه منزوی عکاسی است که بر روی موضوعات اجتماعی همانند اعتیاد و بیخانمانی کار میکرد و در بهمن ماه سال 90 بازداشت شد و نازنین خسروانی روزنامه‌نگار سیاسی است که قبل از سال جدید برای تحمل 6 سال حبس خود به زندان رفت. اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، چندی قبل به رادیو فردا گفته بود
نازنین چمدونش هم جمع کرده بود و رفت که ببینه برنامه‌شون چیه. دو سه روز به همین ترتیب رفت و اومد، یه روز گفتن قاضی دادسرا نیست، یه روز دیگه قاضی دیدش گفتش که یه برگه عفونامه امضا کن که اشتباه کردی تا بیرون باشی. گفت نه من کاری نکردم و برگه رو امضا نمی‌کنم. باش صحبت کردن دوباره که برگه عفونامه رو امضا کنه، ولی بازم نازنین قبول نکرد، برای همین گفتن باید بمونی.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه خود با اشاره به بیماری چند روزنامه‌نگار زندانی از جمله محمد داوری، احسان هوشمند و کیوان صمیمی، از اینکه حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس به خاطر تشدید بیماری کلیوی‌اش در زندان امکان مرخصی ندارد، انتقاد کرده است. پدر حسین رونقی ملکی، زندانی جوانی که به 15 سال زندان محکوم شده، چندی قبل به رادیو فردا گفت
ایشون موقعی که از طرف پزشکان وقت تعیین شده بود ایشون را به بیمارستان بیارن تحت درمان قرار بگیره، به موقع نیاورده بودن. موقعی که آوردن خونریزی کرده بود. پسر منو میکشن، واقعا میکشن، و موقعی هم که من صحبت میکنم حسین را اذیت میکنن، تحت فشار قرار میدن، آزار اذیت میکنن. مسئولین من خواستارم جلو این بیگانونه ها را بگیرن. اگر به این مسائل توجه نکنن بدبینی را زیاد میکنن. اگر پسر من بمیره اینا مسئولن، باید جواب بدن. پسر من تحت شکنجه کلیاش از بین بردن.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران از ایران به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران یاد کرده و تأکید کرده است 42 روزنامه‌نگار از ابتدای سال میلادی 2011 در ایران در زندان بودند. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن ترکیه، از وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی در سال 90 خورشیدی در ایران می‌گوید.
در سال 90 گروهی از روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. اتهام‌هایی که در مورد اونها به کار رفته عموماً همون اتهام‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارهای بازداشتی در گذشته به کار رفته، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اعصابی و ارتباط با بیگانگان، که خصوصاً در مورد گروهی از روزنامه‌نگاران، یعنی میشه در این باره به خانم مرضیه رسولی، خانم پرسو دوکوکی، آقای سهام برهانی اشاره کرد، اونها رو متهم کردن به ارتباط با رسانه‌های بیگانه به خصوص بی‌بی‌سی فارسی. علاوه بر این گروهی دیگر از روزنامه‌نگاران نزدیک آقای علی مساوی خلخالی، مهدی افشانی، علی اکرمی، محسن حکیمی و محمد حیدری هم در سال 90 بازداشت شدن. اونها هم تقریبا اتهام مشابهی داشتن و ارتباط با رسانه‌هایی که زن حاکمیت جریان فتنه رو تشکیل میدن اتهام این گروه از روزنامه‌نگاران بود. علاوه بر اینها گروهی از روزنامه‌نگاران شهرستانی هم بازداشت شدن. گروهی از خبرنگاران ایسنا در شیراز، نظیر آقای فرزاد صبری، آقای سعید نظری، علی نظام ملکی و در بوشهر هم آقای حمید معظمی بازداشت شده بودند، که در واقع نشون میده دایره بازداشت روزنامه‌نگاران صرفا محدود به پایتخت نیست و این فضای سرکوب در شهرستان هم استمرارده.
مدیر بخش خاورمیانه کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در این بیانیه تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی روش‌های بی‌رحمانه‌ای به کار می‌گیرند تا صدای روزنامه‌نگاران منتقد را خاموش کنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و ما خبرگزاری مهر گزارش داده که در مسیر تونل متروی شهر اصفهان ریزش جدیدی رخ داده است و ترک‌هایی در خیابان چهارباغ و در انتهای 33 پل ایجاد شده است. در سالهای گذشته در مسیر تونل‌های شرقی و غربی متروی اصفهان بارها ریزش‌هایی صورت گرفته و هر بار اعتراض‌هایی نسبت به ساخت مترو در این شهر انجام شده است. فرین عاصمی از رادیو فردا در این باره با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل شاکیان متروی شرکت متروی اصفهان گفتگو کرده و ابتدا از او درباره آنچه رخ داده پرسیده است. بشنویم از محمد علی دادخواه.
علی‌رغم آنکه کارشناسان پیش از این بارها اخطار داده بودند و هشدار داده بودند که این اتفاق رخ خواهد داد، و متاسفانه با وجود آنکه بازپرس وظیفه شناس و دادگر اصفهان قبلا دستور تعطیل و توقف عبور مترو رو از این مسیر داده بود، مسئولان قطار شهری به این دستور قضایی توجه نکردند و اکنون حدود 5 سال از اون میگذره و بعدن دادسرای اصفهان مبادرت به صدور قرار نسبت به عدم صلاحیت خودش کرد که شاید این کار رو باید پیش از این انجام میداد و دادسرای کارکنان دولت تهران بر آن بود که نسبت به اجرای این دستور بازپرس پیشین پرونده اتخاذ تصمیم شایسته بکنه و به گونه ای که پیش از عید بازپرس دادسرای کارکنان دولت همه اطرافیان پرونده را فرا خواند و ما توضیحات خودمون رو دادیم و نظر کارشناسان رو ارائه کردیم و اعلام کردیم آنچه را دانشگاه علم و صنعت گفته و آنچه را اندیشمندان دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کردن همه حاکی از اونه که باید نسبت به این مورد تصمیم جدی و فوری گرفت و از عبور مترو جلوگیری کرد، اما متاسفانه تا کنون این تصمیم از ناحیه مسئولان ابلاغ نشده و در نتیجه اجرا نمیشه.
آقای دادخواه، با این حساب خسارتی که به 33 پل وارد شده الان مشخص هست یا این خسارات بعداً مشخص میشن؟
با توجه به گزارش‌های مردمی و اعلام نظرهای متعددی که شده است، در انتهای 33 پل یعنی قسمت جنوب پل چندین ریزش داشته و قسمت‌های متعددی از اون رو همون گونه که روزنامه شرق چاپ کرد دارای ترک شده است. اینها جز آسیب و خسارت چه نامی داره؟ باید از اینها جلوگیری بکنن، باید میراث فرهنگی به تکالیف خودش عمل بکنه، باید دادگستری رسالت خودش رو فراموش نکنه، باید همان گونه که حقوق بانان اعلام داشتن دادوران و بازپرسان نسبت به این مسئله به طور سریع اتخاذ تصمیم بکنن.
همکارم فرین عاصمی با محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل شاکیان شرکت متروی اصفهان گفتگو میکرد. در نخستین روزهای فصل بهار و در گرامی داشت یاد و خاطره جان باختگان راه آزادی در ایران، نهالی به نام درخت آزادی در شهر آخن در آلمان کاشته شد. در این مراسم علاوه بر شهردار آخن، گروهی از فعالان حقوق بشری هم حضور داشتند. از مراسم کاشت درخت آزادی بیشتر میشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
درخت سمبول و نماد سبزی، رویش، باروری و پایداری است. با چنین برداشت و نگاهی، کانون رهاورد در شهر آخن برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره جانباختگان راه آزادی و همچنین همبستگی با حرکت‌های آزادی خواهانه در ایران، طی مراسمی روز جمعه نهالی با نام درخت آزادی بر زمین نشاند. در این مراسم شهردار شهر آخن در سخنانی از خواسته های مردم ایران برای رسیدن به آزادی حمایت کرد و منیره برادران از فعالان سیاسی و حقوق بشری در آلمان هم با اشاره به اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، کاشت درخت آزادی در شهر آخن را به عنوان یک اقدام سمبولیک و نمادین ستود. در این مراسم فاطمه رضایی، یکی دیگر از فعالان حقوق بشری در آلمان هم حضور داشت و در گفتگو با رادیو فردا درباره سخنرانی خود اینطور گفت:
من از طرف حامیان مادران پارک لاله از شهر دورتموند در این برنامه شرکت داشتم و در رابطه با درخت آزادی و کاشت درخت آزادی و خواسته های مادران پارک لاله که دقیقاً برمیگرده به تمام این جانباختگان و در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی و در رابطه مشخص با مجازات عاملان و عامران تمام جنایت های 33 سال گذشته بود صحبت کردم و نکته ای رو که روش تاکید داشتم این همبستگی و حمایت مردم آلمان از مردم ایران و از خواسته های مادران پارک لاله و دادخواهی اونها بود که روش تاکید کردم. بعد هم که به صورت خصوصی با خانم شهردار صحبت می کردم، زبانن این حمایت و همبستگی خودشون رو با مادران پارک لاله ایشون اعلام کردن.
در مراسم کاشت درخت آزادی در شهر آخن، خانم خدیجه مقدم از چهره‌های سرشناس جنبش زنان در ایران هم شرکت داشت و درباره این حرکت سمبولیک اینطور به ما گفت:
حرکت‌های نمادین از فرهنگ و سنت‌های مردم هر کشوری سرچشمه می‌گیره. درخت همونطور که می‌دونیم نماد زندگی، نماد زایش، رشد و کاشتن این درخت و هم پیمان شدن کسایی که برای آزادی، عدالت، برابری تلاش می‌کنن تا آرمان‌های اون عزیزانی رو که ریشه در این خاک، در این سیاره زمین دارن، فراموش نشه، آرمان‌های اونها واقعاً تأثیر می‌ذاره. همزمانیش برای من خیلی زیبا بود، همزمانی این برنامه با نوروز و بهار و 13 فروردین، در واقع هم پیمان شدن با حفظ محیط زیست، نگه داشتن طبیعت، ریشه دووندن در زمین، حقیقتش برای من زیبا بود. من فکر میکنم تأثیر زیادی داره این حرکت های نمادین، برای اینکه فرصت میده به آدم که آدم فکر کنه به فرهنگش، به سنتش و اون ارتباطی که بین فرهنگ های مشترک وجود داره. من خیلی میپسندم این حرکت ها رو.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که اکثر روزنامه ها به تعطیلات نوروزی رفتن و منتشر نمیشن، با شهرام رفیزاده همکارم سری میزنیم به سایت ها و خبرگزاری های مهم تا مروری داشته باشیم به خبرهای استانی. شهرام صبحت بخیر.
اله صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام یک سره بریم به اصفهان. کمیته انتظامی ستاد تسلیحات سفر شهر اصفهان میگه که روز 13 به در حضور افغان‌ها در پارک کوهستانی صوفه ممنوع است.
بله، به گفته آقای احمد رضا شفیعی، مسئول کمیته انتظامی تسهیلات نوروزی در شهر اصفهان، این کمیته امسال در یک اقدام عجیب و قابل توجه اعلام کرده که در روز 13 به در اتباع افغانستان، چه اونهایی که در اصفهان مقیم هستن و چه اونهایی که به اصفهان سفر کردن، حق حضور در پارک کوهستانی صوفه رو ندارن. پارک کوهستانی صوفه یکی از مناطق دیدنی و مورد توجه مردم اصفهان هست که به ویژه در 13 به در مردم به این منطقه میرن. این مقام محلی در شهر اصفهان گفته که هدف این هست که میخوایم امنیت لازم برای شهروندان اصفهانی رو در 13 به در تضمین بکنیم و تاکید کرده که به نیروهای این کمیته، یعنی کمیته انتظامی تسهیلات نوروزی در اصفهان و همچنین پلیس امنیت اصفهان، دستور داده شده که جلوی ورود اتباع افغانستان به این منطقه رو بگیرن، که این خودش حاوی یک نوع اتهام به کلیه اتباع افغانستان هست و در فکر کنم که به هر حال بازتاب‌های این خبر در روزهای آینده هم بیشتر باشه.
در استان فارس، رئیس دادگستری و شهردار شیراز به برخورد با دیوار نویسی در این شهر تاکید کردند.
آقای ذبیح الله خدایان، رئیس کل دادگستری استان فارس، در دیدار نوروزی با آقای علیرضا پاکفطرت شهردار شیراز گفته که باید شهرداری و همچنین نیروی انتظامی و علاوه بر اینها دسته‌های امنیتی در استان فارس و شهر شیراز راهکارهای تازه‌ای رو برای برخورد با دیوارنویسی در نظر بگیرند و اشخاص حقیقی و حقوقی که دیوارنویسی رو انجام میدن با اونها برخورد بشه. البته ایشون بخشی از صحبتهاش متوجه تبلیغات نامتعارف و دیوارنویسی های تبلیغاتی هست و بخشی دیگر از صحبتهای رئیس کل دادگستری استان فارس به شعارنویسی هایی مربوط میشه که در شیراز با توجه به فعالیت چند طیف سیاسی، از جمله طیفی که مخالف جناح حاکم فعلی در ایران هست، بیشتر دیده میشه.
در استانهای گیلان و اصفهان مجموعاً 4 مسافر نوروزی بر اثر گاز گرفتگی جان خودشون را از دست دادن.
بله، روز پنجشنبه 10 فروردین سال 91، اونطوری که آقای علیرضا زریچیان، فرمانده نیروی انتظامی شهرستان لنگرود در استان گیلان اعلام کرده، یک زوج جوان به نامهای رضا و زینب که 24 ساله و 28 ساله بودند، برای گرم کردن محل استراحت خودشون در داخل یک چادر مسافرتی از گاز پیکنیکی استفاده کرده بودند که جانشون رو از دست دادن. و همینطور محمد علی بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان، هم اعلام کرده که روز جمعه 11 فروردین عین همین اتفاق در اصفهان برای یک زوج دیگر روی داده و اونها هم جان خودشون رو از دست دادن.
و ما شهرام سری میزنیم به استان خوزستان. از 28 سینمای شهر آبادان تنها یک سینما به فعالیتش ادامه میده.
سایت خبر آنلاین که در ایران فعالیت میکنه یک گزارش تصویری منتشر کرده درباره سینماهای آبادان و سرنوشت اون، و در این گزارش تاکید شده که شهر آبادان که در سالهای پیش از انقلاب دست کم 28 سینمای فعال داشت، در حال حاضر فقط یک سینمای فعال داره و اون سینما هم سینمای نفت هست که در زمان قدیم بهش میگفتن سینمای تاج. یکی از محبوب ترین سینماهای شهر آبادان در سالهای پیش از انقلاب هم سینما رکس آبادان بود که در 28 مرداد سال 57 بر اثر آتش سوزی که در اون رویداد دست کم 400 نفر جان خودشون رو از دست دادن، و امروز هم از این سینما جز یک بنای یاد بود در آبادان چیز دیگری باقی نمونده.
شهرام، سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر. تا فردا و روز 13 بدر، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
پس میریم با هم و ترانه‌ای میشنویم به نام سوره احساس با صدای مسعود درویش.
خلوتم مسیر اسرت و ببن، نفس بده داشقی به روی دل وره بخند، بر این نگاه ملتمس یه منظر سخاوتی، یه آشنا
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، توماج تاهباز هستم با یه پارانویای دیگه در دوازدهمین روز فروردین ماه. شما هم مثل من گاهی براتون سوال پیش میاد، گاهی میخواین این سوال رو بلند بلند بپرسین، گاهی به دنیای اطراف که نگاه میکنین از خودتون میپرسین چرا. شما هم بعدتون میاد وقتی بهتون میگن چرا نداره، همینی که هست. شما هم دوست دارین صدای دیگه‌ای، ساز دیگه‌ای رو بشنوین. شما هم دوست دارین گاهی ساز خودتون رو بزنین. پس دعوتتون میکنم بمونین تا مثل همیشه گپی بزنیم و موزیکی گوش کنیم. فکر کنین کارگر شرکت چینی هستین که برای شرکت آمریکایی محصولات پرفروشی تولید میکنه. مثلا کارگر شرکت تولید کننده قطعات آیفون و آیپد که میدونین چقدر پرطرفدارن و طبیعتاً هم میدونین چقدر میفروشه. از یه طرف اپل، یه شرکت بزرگ و جهانی آمریکایی قرار داره که بنیانگذار در گذشتش استیو جابز از هوادارای پروپا قرص ایمان و عقاید شرق دور بود. از طرف دیگه یک کشور شرق دوری با شعار مساوات و برابری خلق وجود داره. همه اینا ممکنه تو این دهکده جهانی نزدیک و جذاب به نظر برسه و به نفع آدما. اما اگه شما یک کارگر چینی توی شرکت چینی سازنده لوازم اپل باشین، هیچ لزومی نداره عقاید شرقی بنیانگذار اپل یا شعار مساوات و برابری خلق مملکت خودتون تأثیر زیادی رو زندگیتون بذاره. برعکس، ممکنه جزء کسایی باشین که تو ماهای گذشته به مرز خودکشی رسیدن. یه سازمان مدافع حقوق کارگرا تو آمریکا میگه در حق کارگرای چینی شرکت اپل بی‌عدالتی گسترده و همه جانبه روا میشه و اینم بار اول نیست. گاهی چیزایی که میشنویم با چیزایی که هست زمین تا آسمون فرق داره. از مساوات و برابری تا عقاید نوکانتی. محسن نامجو، عقاید نوکانتی.
عقاید نوکانتی من شزایش، عقاید نورمزایی از آن تو. عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. حلاوت و بی صبری از آن من، عشق 15 سانتی از آن تو. ماکارونی تمر هندی از آن ما، خیابان شهید غندی از آن ما، قبری که بهش میخندی از آن ما. زکاوت و رندی از آن ما. عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. زه صفره چه میجونی؟ حاتم من با خودت چه میگویی؟ خاتم من دیگه واسه چی میجویی؟ ماتم من بابا تو چه پر رویی؟ خاتم من عصبه تو کجا میبندی؟ بابای من به چی تو دل میخندی؟ کبای من آقا به موی بندی؟ سرور من خانم به چی پابندی؟ شرور من عقاید نوکانتی از آن من، شقایق نورماندی از آن تو. کوکوی دو شب مانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، خلقت ناخوانده از آن ما، کپی پدر خانده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، خلفتی پرونده از آن ما، ملی پوش بازنده از آن ما، دولت شرمنده از آن ما، انتقاد سازنده از آن ما، شاید که آینده از آن ما. شاید که آینده از آن ما.
خب عزیزان شنونده، این صبحانه با خبر هم نرمک نرمک به پایان میرسه. امیدواریم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و وعده ما ساعت 7 صبح فردا روز 13 بدر. خدا نگهدار یکایک که شما باد.